بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 329، سطر اول. و اما سبب و فی انکشافها فقط قیل هو انجذاب الماء الى ناحیت الجنوب لغلبت الحرارت فیها به سبب قرب شمس. بحث در احکام عرض داشتیم. آخرین حکمی که برای عرض کردیم این بود که دارای سه طبقه است. طبقه سومش رو عبارت گرفتیم از طبقه‌ای که منکشفه و از زیر آب بیرون آمده. الان میخوام بیان کنیم که سبب بیرون آمدنش از زیر آب چیست؟ چرا همه زمین را آب قرار نگرفت؟ چرا قسمتی از زمین از آب بیرون آمد و قابل سکونت شد؟ سه تا جهت برای ذکر شد. ما این سه جهت رو میاریم و توضیح میگیم. جهت اول اینه، منطقه البروج که دارای 12 برج شیش برج شمالیه، شیش برج جنوبی، هر کره این که میده نصفش میشه شمالی، نصفش میشه جنوبی. هر کره رو حساب کنید، نصف شمالی داره نصف جنوبی، یک رو دیگه تقسیم کنید نصف غربی داره نصف شرقی داره. منطقه البروج هم دایره عظیمه یک کره است، اونم شمالی داره جنوبی داره. الان برج جنوبیش، برج‌های جنوبی یعنی برج‌هایی که در طرف جنوب زمین ظاهر میشن، برج‌هایی هستن که خورشید حضیزش رو در اون برج‌ها واجد میشه. خورشید گاهی در حال اوج، گاهی در حال عزیزه، مثل هر کوکب دیگر. یعنی گاهی فاصلش با زمین زیاده، گاهی فاصلش از زمین دوره. وقتی که فاصلش از زمین زیاده بهش گفته میشه در حال اوجه، وقتی فاصلش با زمین کمه گفته میشه در حال حضیزه. پس خورشید گاهی در حال اوجه، گاهی در حال حضیزه. وقتی که داره برج‌های شمالی رو میگذرونه در حال اوجه، وقتی داره برج‌های جنوبی رو می‌گذرونه، بعضی برج‌های جنوبی رو در حال حضیزه. اینو شاید خود ناقص گفتم. اوج خورشید، اینو بهتر جنس به این صورت بگم، اوج خورشید در وقتی است که خورشید در بروج شمالی است و حضیز خورشید وقتی است که خورشید در بروج جنوبی است. وقتی که خورشید اول مه میشه، میاد از شدیم قبلا میاد تو خط استوا میتابه، بعد میاد پا پایین خط استوا جنوبی میشه، میاد به سمت جنوب تا به رسول جلد میرسه. سه ماه طول میکشه. دو مرتبه از رسول جلد میخواد بره تا به خط استوا بتابه. سه ماه دیگه هم طول میکشه. این شش ماه خورشید جنوبیه، یعنی بر جنوب میتابه. شش ماه هم شمالیه که از اول فروردین تا اول مهر. سه ماه به سمت رأس سرطان جلو میره، سه ماه هم از رأس سرطان به سمت استوا برمیگرده. در مجموع میشه شش ماه شمالی، شش ماه جنوبی. در هنگامی که در قسمت‌های شمال میتابه اوجش را واجب میشه، و در هنگامی که در قسمت‌های جنوبی میتابه حضیزش را واجب میشه. پس حضیز در وقتی اتفاق میفته که خورشید در برج‌های جنوبی است و در جنوب میتابه. خب در این هنگامی که خورشید در حال حضیزه، شعاعش قوی تره، چون بالاخره به زمین نزدیکه، با شعاع قوی تری بر زمین میتابه. قبلا گفتیم خود خورشید حرارت نداره، ولی شعاعش طوریست که تولید حرارت میکنه. خب حالا اگر خورشید شعاعش قوی تر باشه، تولید حرارتش قوی تره. خب حالا که این مثل روشن شد، در حالی که خورشید در جنوبه حضیز داره، وقتی حضیز داشت شعاعش قوی تر است، وقتی شعاعش قوی تر بود حرارتی که تولید می شود قوی تر. پس در جنوب حرارت قوی تر است تا در شمال. این یه مثل که ثابت شد حرارت خورشید در جنوب بیش از حرارتش هست در شمال. به این بیانی مطلب ثابت شد. بعد یه قاعده دیگه داریم که رطوبات به سمتی که حرارت هستن جمع می شود. در جایی که برودت هست رطوبت کمتر میره، اونجایی که حرارت هست رطوبت بیشتر میاد. خب پس در قسمت جنوب چون حرارت بیشتره رطوبت بیشتر جذب میشه. به این جهت است که آبهایی که در روی کره زمین هستند بیشترشون به سمت جنوب میرن، به خاطر اینکه جنوب گرم‌تره. وقتی بیشتر آبها به سمت جنوب رفتن و کمتر در شمال موندن، قسمت شمال بیشترش از آب بیرون میاد. قسمت‌های خشکی زمین بیشتر تو شماله. علتش هم اینه که رطوبت‌هایی که روی کره زمین است به خاطر گرم‌تر بودن جنوب به سمت جنوب میل کردن، بنابراین آب‌ها بیشتر به سمت جنوب رفتن، کمتر در شمال موندن. به این جهت شمال در قسمت‌های شمال زمین خود زمین بیشتر آشکار شد و از زیر آب بیرون آمد، و در جنوب بیشتر زیر آب رفت. پس سبب انکشاف این پوسته زمین در طرف شمال، یا به قول ایشون در ربع مسکون، سببش بنابر بعضی احتمالات اینه که گفتیم. در زمینی که داشتیم این سبب رو توضیح میدادیم، بیان کردیم که خورشید حضیزش در جنوبه و اوجش در شماله. اینو بیان کردیم. حالا میخوام اینو ادامه بدیم. این به مقداری که بهش حاجت داشتیم بیانش کردیم و ازش استفاده بردیم که زمین قسمت خشکیش در شمال بیشتر تا در جنوب. ما از این اوج حضیز خورشید استفاده کردیم و اندازه ای که استفاده کردیم بیان کردیم. حالا میخوام بیش از این توضیح بدیم. میگیم که اگر خورشید در شمال در حال حدیث بود. یعنی در برج‌های شمالی در حال حدیث بود. این نکته رو دقت کنید، نه در شمال، در برج‌های شمالی در حال حدیث بود. برج‌های شمالی رو خورشید وقتی می‌گذرونه که در رو نیمکره شمالی زمین مستقیم بود. یعنی سمت رأس. شما کره زمین رو در ذهن تصویر کنید، از خط استوا به بالا میشه شمال، از خط استوا به پایین میشه جنوب. و خورشید از اول فروردین تا اول مه طوری رو کره نیم شمالی میتابد که ساکنین نیم کره میبینن که خورشید بالا سر شده. اما در مه تا اسفند، یعنی در پاییز و زمستان، وقتی که ما که شد در نیمکره شمالی زندگی میکنیم، خورشید نگاه میکنیم، خورشید میبینیم مایل میتابه، نه که رفته طرف جنوب، رفته جنوب زمین، از جنوب زمین میتابه، مایل میتابه، یعنی درست سمت رأسش نیمکره شمالی نمیتابه. اگر کسی ساکن جنوب باشه برعکس می‌بینه، یعنی در وقتی که ما در حال پاییز، در فصل پاییز هستیم یا در فصل زمستان هستیم، او خورشید رو بالا سر خودش می‌بینه. در وقتی که ما در بهار هستیم یا در تابستان هستیم، او خورشید رو می‌بینه که مایل می‌شه. پس ما شمالی‌ها در دو فصل سال که بهار و تابستانه، خورشید رو سمت رأس خودمون میبینیم و میابیم، و در دو فصل دیگه که زمستان است و پاییز، خورشید رو مایل میبینیم که میتابه. جنوبی ها برعکس است. حالا در شمال عرض شدیم 6 ماه سال خورشید سمت رأس است. وقتی سمت رأس میتابه و نورش مایل نیست، شعاعش قوی تره و قرن حرارتش بیشتره. پس حرارت خورشید در نیمکره شمالی در فصل بهار و فصل تابستان بیشتره، چون خورشید در سمت رأس میتابه. حالا اگر حضیزش هم در برج‌های شمالی می بود، خورشیدی که داره سمت رأس میتابه و به خاطر سمت رأس تابیدنش نورش بیشتر و در نتیجه حرارتی که تولید می شود بیشتر است، اگر در حال در اون وقتی که سمت رأس میتابی در حال عزیز بود، باز نورش بیشتر از بیشتر می شود، حرارتش هم بیشتر از بیشتر می شود و همه ساکنین شما رو می سوزد. کسی نمیتونه زندگی کنه، گیاه و حیوان و انسان همه از بین میره. چون خورشید از دو جهت قوی میتابه، یکی از جهتی که در سمت رأس میتابه، یکی دیگه از جهتی این که در حال حضیض. ولی خداوند مقدر کرد که حضیضش در جنوب باشد، اوجش در شمال باشد. وقتی که داره سمت و رأس روی شمال میتابه، در حال اوج باشه، نه در حال حضیض. وقتی میره جنوب، در اونجا هم سمت و رأس جنوب میتابه، هم در حال حضیضه، اونجا داغ داغ میکنه. اگر خورشید در برج‌های شمالی در حال حضیض می بود، هم سمت در تابستان و بهار سمت رأس این موجودات شمالی می تابید، هم در حال عزیز بود از دو جهت زمین رو جمع می‌کرد و موجودات زمین همه می‌سوختند. ولی دیگه ببینید از کردم در فصل بهار، در فصل تابستان خورشید روی نیمکره شمالی میتابه، مستقیم میتابه، نه مایه. این تصویر کردیم که این احتیاج به شکل این رو نداره، خودتون میتونی تصویر کنید، چون کره زمین الان تو ذهنتون هست، خورشید قسمت نیمکره شمالی مستقیم میتابه، یعنی بین خط استوا و رأس سرطان حرکت میکنه. هر چی آدم قبلا اول حمل اینا من چون قبلا گفته بودم دیگه تکرار نکردم، اول حمل روی خط استوا میتابه، در روز بعد که درجه دوم حمله یه درجه میاد بالاتر، روز سوم یه درجه میاد بالاتر، همینطور تا 90 درجه، 90 درجه که میشه میشه خط به رأس سرطان، به مدار رأس سرطان. در مدار رأس سرطان دیگه ابتدای تابستان و انتهای بهاره، انقلاب سیفیه، یعنی منقلب میشه به تابستان. اول چیه؟ بعد از اونجا دو مرتبه درجه به درجه به پایین میره به سمت خط استوا. رأس سرطان یکی از مدارات موازی با خط استواست که بین خط استوا و رأس سرطان 90 درجه فاصله است. این 90 درجه رو خورشید در فصل بهار به سمت صعود طی میکنه، در فصل تابستان به سمت نزول طی میکنه. از استوا به سمت رأس سرطان میره، بهار تموم میشه. از سمت رأس سرطان به استوا میاد، تابستان تموم میشه. این 6 ماه شمالی میتابه، یعنی رو قسمت نیمکره شمالی میتابه. 6 ماه بعد میاد تو نیمکره جنوبی میتابه. 6 ماه اول که بهار است و تابستان سمت و رأس شمالی هاست. اوریب نمیتابه، مایل نمیتابه، سمت و رأس میتابه. اینا دیگه تا اینجا روشنه. سمت و رأس که بتابه یعنی مستقیم بتابه، نورش قوی‌تره، گرمایی هم که تولید میکنه بیشتر. قهرن در بهار و تابستان نیمکره شمالی گرمتره به خاطر اینکه خورشید مستقیم میتابه. حالا اگر خورشید در اونها در حال حضیض هم بود، هم مستقیم میتابید هم نزدیکتر به زمین بود، خود زمین رو میسوزن، یعنی اون قسمت از زمین افرادش رو میسوزن، نه خود زمین، موجوداتی که در زمین زندگی میکردن میسوزن. خدا مقدر کرده که در نیمکره شمالی که خورشید در حال مستقیم تابیدنه در حال اوج باشه، یعنی فاصله با زمین زیاد باشه، که اون مقدار گرمایی که بر اثر مستقیم تابیدن به وجود میاد با حضیض بودن تأکید نشه، بلکه یه مقدارش به خاطر اوج بودن کم بشه و حالت تابستون وجود نداری، نه تابستون سوزاننده. خب بعد وقتی خورشید میره طرف جنوب میتابه، نسبت به شمال مایل میتابه، چون مایل میتابه نورش ضعیف، نورش که ضعیف شد حرارت تولید شده ضعیفه. قهرن زمستون و پاییز در نیمکره شمالی سرد میشه، چرا؟ چون خورشید مایل میتابه. خدا مقدر کرده که خورشید در اون حال در حال حضیض باشه که بیاد نزدیک، بیاد نزدیک زمین که سرما زیاد نشه. اگر خورشید در وقتی که در نیمکره جنوبی میتابید، چه در اون حال بر نیمکره شمالی مایل میتابید و نیمکره شمالی سرد بود، اگر خورشید در همون حال در حال اوج بود، نیمکره شمالی سردتر از این میشد که هست، موجودات از سرما از بین می‌رفتند. در تابستان که مستقیم میتابد، اگر در حال حضیض بود میسوزد. در زمستان که مایل میتابد، اگر در حال اوج بود همه یخ میزدن. خدا مقدر کرد که در تابستان که مستقیم میتابد در حال اوج باشد که نسوزاند، و مقدر کرد که در زمستان که دارد مایل میتابد در حال حضیض باشد که جلوی سرمای زیاد رو بگیرد. این اتفاق تو کره نیمکره شمالی میفته، اما تو نیمکره جنوبی دقت کنید، خورشید داخل نیمکره جنوبی و سمت و رأس جنوبی ها میتابه، در همون حال تو حال حضیضه، موجود رو زنده نمیزنه، همه میسوزن. لذا امارت، آبادانی، زندگی موجودات نباتی و حیوانی و انسانی در نیمکره جنوبی نیست، در نیمکره شمالی است. یه ذره تو نیمکره جنوبی هم اصلا نمیاد. علت این که امارت و آبادانی روی کره زمین بیشتر در شماله، بنابر نظر قدیمی اینه که تو شمال میشه زندگی کرد، تو جنوب نمیشه زندگی کرد. در جنوب وقتی خورشید داره مستقیم میتابه که زمستون پاییز ما شمالی هاست، در جنوب خورشید مستقیم میتابه، در حال عزیزم هست، داغ داغ ما. در وقتی که خورشید روی شمالی ها مستقیم میتابه، روی جنوبی ها مایل میتابه که هوای جنوبی ها سرده، خورشید در حال اوجه، در حال اوجه، سرما در جنوب فوق‌العاده است، چون هم در حال اوجه هم داره مایل میشه. پس در جنوب هم سرما فوق‌العاده است، هم گرما فوق‌العاده است، قابل امارت و آبادانی و زندگی و سکونت نیست. اما در شمال هم مستقیم تابیدن خورشید بر اثر اوج داشتنش متعادل میشود، هم مایل تابیدن خورشید بر اثر حضیض داشتنش متعادل میشود، و قهرن در شمال نه گرما شدید می شود نه سرما شدید می شود، قابل سکونت است. لذا امارت و آبادانی در شمال. خب تا اینجا مطلب روشن شد اینشان. مطلب بعدی داریم، برج های جنوبی عوض می شود، چون منطقه بروز حرکت می کنه. این برج های کلون جنوبی هستن، همیشه که جنوبی می سن برای من شمالی می شود. و حضیض خورشید که تا حالا تو جنوب اتفاق می افتاد، با شمالی شدن اون برج ها حضیض خورشید میشه شمالی، اوج خورشید میشه جنوبی، برعکس میشه. وقتی برعکس شد، شمال داغ داغ یا سرد سرد میشه، جنوب قابل سکونت میشه. ایشون میگه در اون هنگام امارت از شمال به جنوب، به جنوب منتقل میشه. الان که خورشید حضیضش جنوبی است و اوجش شمالی است، میبینید که قسمت شمال زمین آباده و ربع مسکون تو قسمت شمالی. بعدها که اوضاع عوض شد و اوج خورشید شد شمالی، یعنی منطقه البروج چرخید، جنوبی ها شمالی شدن، شمالی ها جنوبی شدن، خورشید حضیضش تو شمال میفته، یعنی تو برج شمالی میفته، اوجش تو برج جنوبی میفته. یعنی همین اوضاعی که ما توضیح دادیم وارونه میشه. وارونه که شد، باید امارت هم وارونه بشه. چه وارونه میشه؟ 25200 سال طول میکشه تا منطقه رو بروش بگرد. 12000 خورده، یعنی 12600 سال که بگذره برج جنوبی شمالی میشه. تا مرتبه 12600 سال دیگه که بگذره عرش میشه. آبادانی های زمین باید شمالی جنوبی بشه، جنوبی شمالی بشه. خب این چون
25000 سال برای
منطقه الورود. منطقه الورود چی میخواد بگه؟ 25200 ساکن میشه. یک دور دور زمین، یک دور دور زمین بخواد بزنه 25200 ساکن میشه. وقت نصف دور بخواد بزنه که شمالی از جنوبی بشن نصف دور میزنه. وقتی شمالی بخواد جنوبی بشه، جنوبی بخواد شمالی بشه نصف دور میزنه. نصف 25200 میشه 12600. 12600 سال اوج خورشید تو جنوب، 12600 سال اوج خورشید تو شمال. خب مطلب رو تموم جمع کنیم. مطلب از خارج گفته شد، میخوام جمعش کنم. توضیح دادیم که خورشید در جنوب در حال حضیضه، یعنی گرمای جنوب زیاد، هم سمت و رأس جنوب میتابد در اون وقتی که در جنوب است، هم حضیضش اونجاست، پس گرمای جنوب بیشتر است از گرمای شمال. توضیح دادیم دیگه که به بیان نداریم. بعد مقدمه بعدی رو اضافه کردیم، هر جا گرما باشد جذب رطوبت همونجاست، بنابراین رطوبات زمین به سمت جنوب جذب میشن، آب جنوب بیشتر میشه، آب شمال کمتر میشه، قهرن در قسمت شمال مقداری از زمین از آب بیرون میاد و قابل سکونت میشه، پوسته زمین اونجا آشکار میشه، در قسمت جنوب بیشتر زیر آبه، در قسمت شمال آشکاره. این مطلبی بود که گفتیم و توجیهی بود برای اینکه سبب انکشاف این پوسته زمین در قسمت شمال چیست؟ سبب انکشاف و اینجاست. بعد پرداختیم به بیان این مطلب که آبادانی زمین چرا در طرف شمال است. توضیح دادیم که چون شمال از نظر حرارت و برودت قابل سکونته، جنوب نه از نظر حرارت قابل سکونته چون حرارتش خیلی زیاده، نه از نظر برودت قابل سکونته چون برودتش خیلی زیاده. در جنوب دو تا عامل حرارت لذا حرارت زیاد میکنه، در جنوب دو تا عامل برودت لذا برودت زیاد میکنه. در دو فصل در جنوب دو تا عامل حرارت داریم، در دو فصل در جنوب دو تا عامل برودت داریم، لذا در دو فصل جنوب داغ داغه، در دو فصل جنوب سرد سرد قابل سکونت است. اما در شمال اون وقتی که عامل حرارت داریم عامل برودت هم داریم، اون وقتی که عامل برودت داریم عامل حرارت داریم، یعنی دو تا عامل ها با هم میان، نمیذارن زیاد سرد بشه نمیذارن زیاد گرم بشه، لذا شمال قابل سکونتی که مقابل سکونت نیست. به این جهت است که امارت در طرف شمال است، در طرف جنوب نیست. ولی توجه داشته باشید که امارت قابل انتقاله، وقتی اوج و حضیض خورشید نقل منتقل شد، امارتی هم که آبادانی زمین است اونم منتقل خواهد شد. این نظر قدیمی ها بوده، امروزه اصلا این نظرات نیست، لذا میدید در جنوب مردم دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی نداره، سال هم که بگذره آبادانی همون دور که هست. یعنی به قول این آقا باید وقتی که شمالی هم شد آبها برن سمت شمال و در جنوب زمین قسمت زیادش از آب بیرون بیاد، اون وقت ربع مسکون بشه، آبادانی اونجا قرار بگیره. این نظریه رو امروز قبول ندارم، ولی در این حال از گوشه و کنار حرفای امروزی برمیاد که این نظری خیلی هم باطل است، چون بعد از کشف قاره آمریکا دیدن که انسان‌های زیادی تو قاره آمریکا زندگی میکنن، بومیان آمریکا هم گدشن زندگی میکنن، کسی ازشون خبر نداره. بعد تو فکر افتادن که اینا چجوری رفتن این قسمت، این فاصله بین اروپا تا آمریکا، آمریکای شمالی، یا فاصله بین آفریقا و آمریکای جنوبی خیلی زیاده. کشتی های سابق که موتوری نبودن با بادبان حرکت میکردن، هیچ وقت نمیتونستن یه همچین مسیر رو طی کنن. اینا چگونه رفتن از اینجا به اونجا؟ تو فکر بودن مشکل حل نمیشد، تا بالاخره از رو قرائن فهمیدن که بین آمریکا و اروپا خشکی بوده و این از او خشکی رد شده. بعدها آب اینجاها رو پرا گرفته و قسمت های خشکی رفته زیر آب. پس معلوم میشه خیلی جاهایی که خشکی هست بعدها آب میگیره، خیلی جاهایی که آب هست بعدا سر بیرونیه. الان خود یونان گفته میشه از زمان ارسطو تا حالا بسیاری از یونان زیر آب رفته، که قسمت زیادی در زمان ارسطو جز خشکی بوده، الان میبینن زیر آبه. در جاهایی هم همین اتفاقات میفته، قسمت های زیر آب میرن، قسمت های میرن دوباره بالا، جاهای خشکی عوض میشه و جاهای آب عوض میشه. پس این حرفی که الان ما نقل کردیم خیلی حرف بیراهی نیست. حالا به طور کلی همین باشه که این آقا میگه، توجیهش هم همین باشه، اونو باید فکرشو کرد. ولی بالاخره میخوام بگیم که این اتفاقات توی کره زمین داره میفته، خیلی نباید این حرف این آقا این رو باطل حساب کرد. اگرچه ما دنبال دلیلیم، شاید حرفشون رو همینطوری به آسونی نپذیریم، ولی به آسونی هم نمیتون رد کنیم. این سبب اول بود از سه سببی که برای انکشاف این قسمت از زمین گفته شده. حالا عبارتو بخونم، صفحه 329 هستیم، سطر اول. و اما سبب فی انکشافها، یعنی در انکشاف این طبقه از طبقات سگانه زمین، سبب انکشاف است، یعنی بیرون آمدنش از آب چی بوده. فقط قیل سبب اول، دو تا قیل بعدی هم داریم که سبب دوم و سوم به توضیح میدن. فقط قیل هو، یعنی سبب انکشاف، انجذاب آب است به ناحیه جنوب. آب بیشترش رفت به سمت جنوب زمین. لغلبت الحرارت فیها، چون حرارت در قسمت جنوبی یعنی در ناحیه جنوب غلبه داشت. ضمیر فیها به ناحیه جنوب برمیگرده که معنی است. چرا در ناحیه جنوب حرارت غلبه داشت؟ به سبب قربش است. چون خورشید اونجا نزدیک میتابه، نزدیک زمین میتابه. چرا نزدیک میتابه؟ لکون حزیز شمس فی البروج جنوبیه، چون حزیز شمس در بروج جنوبیه، یعنی در منطقه البروج که نصف بروج شمالی هست نصف جنوبی، حزیز خورشید در وقتی اتفاق میفته که خورشید تو بروج جنوبیه، یعنی داره رو جنوب میتابه. و کون شمس فی القربه اشد شعاعا من کونها فی البعد، اینم واضحه که خورشید وقتی در حال قرب به زمینه شعاعش شدیدتر است از اون وقتی که خورشید نسبت به زمین دوره، یعنی در حال حضیض خورشید شعاعش قوی تر از حال اوجشه. پس در جنوب که حال حضیض رو داره شعاعش شدیدتر. وقتی شعاع شدیدتر باشه حرارت تولید شده شدیدتر میشه. لذا میفرماید با کون الحرارت لازمت من الشعاع، حرارت رو گفتیم در خورشید نیست، حرارت لازم شعاعه، یعنی از شعاع لازم میاد، شعاع لازم داره حرارت رو، نه که مشتمل بر حرارت باشه. خورشید مشتمل بر حرارت نیست، شعاع خورشید حرارت رو تولید میکنه. و کون الحرارتی که لازم میاد از شعاع اشد، این حرارت اقواس لا محاله. من کتاب قدیمی رو ندیدم که الاقواش الافلام داره یا نداره، باید الافلام نداشته باشه. کون الحرارت لازمت من شعاع الاشد اقوا لا محاله، اقوا خبر کنه، باید الافلام نداشته باشه. ولی خب اگه الافلام هم داشته باشه عیبی نداره، ما معنیش میکنیم، میگیم که کون الحرارت لازمت من شعاع الاشد الاقوال آمه حالا. البته اگر الافلام نبود راحت سرزم، اما خب الافلام باشه غلط نیست. این در جلسه گذاشته من خوندم لها سلاس و طبقات، این الاولا الارض و صرفت و المحیطت و بالمرکز، گفتم من احتمال میدم زاید باشه، یادتون هست گفتم من احتمال میدم زاید باشه، نگاه کردم دیدم بعد منو خط زدیم، منو خط زدیم، مصحح متوجه نشده منو خونده، من نباید خونده بشه چون تو کتاب قدیم خط خونده، کتاب همون باید خط خونده. اینجا رو من دیگه نگاه نشدم، احتمال میدم الاسلام نباشه، اقوا درست. خب و شأن بیان کردیم که شمس در جنوب در حال حضیضه، اگر در حال حضیضه پس شعاع شدیده، اگر شعاع شدیده پس حرارتی که تولید میشه شدیده. حالا میگیم و شأن الحرارت جذب رطوبات، شأن حرارت اینه که رطوبات رو جذب کند. پس در جنوب رطوبات جذب میشه، یعنی آب به سمت جنوب منحدر میشه، فرو میرزه به سمت جنوب. وقت در سمت جنوب آبی که رو کره زمینه زیاد میشه، سمت شمال آب کم میشه، قسمت های از زمین به خاطر کمی آب سر از آب بیرون میارن، وقت انکشاف زمین حاصل میشه. سبب انکشاف این بود که گفت این و علی هذا یمکن ان ینتقل، این مطلب اضافه است، توضیح بیشتر است داریم میدیم. علی هذا بنابر این توضیحی که گفتیم که خورشید در جنوب در حال حضیضه و گرمای جنوب به خاطر حضیض بودن خورشید شدیده، به همین جهت ممکن است منتقل شود امارت، یعنی آبادانی در زمین منتقل شود. ببینید بعد چطوری میخونم، منتقل شود من الشمال الى الجنوب ثم من الجنوب الى الشمال و هاکذا. هاکذا نباید سرخط نوشته بشه، حتما باید متصل بشه. یعنی ممکن است منتقل شود امارت از شمال به جنوب بعد از 12600 سال، دوباره منتقل شود من الجنوب الى شمال بعد از 12600 سال دیگه و ها کذا، یعنی دو مرتبه باز تکرار بشه، دو مرتبه از شمال به جنوب بره بعد از 12600 سال، بازم از جنوب به شمال بیاد بعد از 12600 سال و ها کذا. چرا انتقال پیدا کند امارت؟ به سبب انتقال اوج، یعنی اوج شمس من احده ما الالاخر، یعنی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال، هر طرف اوج شمس رفت همون طرف آبادانیست، همون طرف مسکون، هر طرف حدیث شمس رفت اون طرف داغه در دو فصل، سرده در دو فصل دیگر قابل سکونت نیست. به بیانی که از کرد و یکون الاماره نمیشه، و یکون العاده غلطه، و یکون الاماره دائما حیث اوج شمس، اماره دائما همون جاییست که اوج شمس، هر جا که اوج هست آبادانی زمین هست، هر جا که حدیث هست آبادانی زمین نیست بلکه آب بیشتر هست. چرا اماره در اون جاییست که اوج هست؟ لعلا یجتمع فی الصیف قرب و شمس من سمت رأس و قرب ها من الأرض. خورشید در تابستان، یعنی در تابستان شمالی ها سمت رأسشون میتابه، یعنی بالا سرشون میتابه، مایل نمیتابه، چون بالا سر میتابه از این جهت نزدیکه، نزدیکه و شعای بیشتر میفرسه، گرمای بیشتر میفرسه. حالا اگر در حال حضیضم بود به زمین نزدیکتر میشد و شعاعش اشد میشد، حرارتش هم بیشتر میشد، جمع میشد بین دو تا قرب، یکی قرب خورشید به خاطر اینکه سمت رأس میتابد، یکی قرب خورشید به خاطر اینکه عزیز داره. از دو جهت خورشید شعاعش اشد میشد، حرارتش هم اشد میشد و حرارت در نیمکره شمالی زیاد زیاد میشد به طوری که قابل دیگه تحمل نبود. هر جا که اوج باشد امارت هست. چرا؟ لعلا یجتمع در تابستان دو قرب شمس، یکی قربش من سمت رأس چون مستقیم میتابد، یکی قربش من الارض چون در حال حضیض است، این دوتا جمع نشد، که اگر جمع بشن فیبلغ الحراره الى حد نکایت بر احراق. نکایه یعنی تسلط و چیرگی، غلبه، حرارت به حد غلبه میرسید و میسوزد. ولل بعدان، خب ولل بعدان فشتا، یعنی ولا یستمع البعدان فشتا، خورشید در وقتی مایل میتابه بعید میشه از زمین به خاطر مایل تابیدنش، وقتی هم در حال اوج بازم بعید از زمینه به خاطر در حال اوج بودنش، دو تا بعد پیدا میکنه، یکی مایل میتابه، یکی در حال اوجه. حالا اگر خورشید در زمستون در حال اوج بود، زمستون ما شمالی ها، یعنی ما بینیم کره شمالی، که در این زمستون خورشید به سمت ما به طور مایل میتابه، یعنی دور از ماست. حالا در حال اوج بود، دور از زمینم بود، وقت دو تا دوری جمع میشد، دو تا بود جمع میشد، وقت یک بود منشأ سرما میشد، بود بعدی سرما رو تقویت میکرد، سرما خیلی قوی میشد در خود در نیمکره شمالی، و ما که نیمکره شمالی هستیم از این میرفتیم. فیبلغ البرد، که برد بالغ میشد الی حد نکایت و تزیین. نکایه همون که گفتم تسلط غلبه، تزهیه در نسخه قدیم هم تزهیهه. در لغت من هستی گشتم تزهیهو نیافتم، زهر رو یافتم. از زهر زه با همین زاد و هیجیمی مشتق میشه. زه به معنی خورشیده، به معنی نور خورشیده، به معنای چیزی که خورشید بر او بتابد. این سه معنی رو داره، ذهن و معنی خورشید، نور خورشید، آنچه خورشید بر او میتابد. این هیچ کنون با سرما مناسبت نداره. مگه بگیم تزهیه از باب تفعیل و ضد رو افاده میکنه، ضد رو افاده میکنه. این اگه بگیم تزهیه یعنی خلاف تابش خورشید، یعنی سرما. علاوه منظور در اینجا معلومه، یعنی سرمای زیاد. اما حالا در لغت چطوری، من خیلی لغت نگاه نشدم، ولی همون مقداری که نگاه کردم نگاه. وقت میده سبب دومی که برای انکشاف زمین در ناحیه شمال گفته شده این است که روی سببی که ما اون سبب رو نمیدونیم، پستی و بلندی در قسمت شمال زمین بیشتر شد. آب تو قسمت گودی رفت و قسمت هایی که بلند بودن از آب بیرون آمدن. این قسمت های بلند که از آب بیرون آمدن، تپه ها بودن، کوه ها بودن، هرچی بودن، اینا شدن محل سکونت. اینا قسمت های منکشف زمین بودن که از آب سر در آوردن و قابل شدن که ما روشون سکونت داشته باشیم. علت این که شما میبینید در شمال قسمت خشکی زمین بیشتره و قابل سکونت، جاهای قابل سکونتش بیشتره، علت همینه که بر حسب اسبابی که ما اون اسباب رو نمیدونیم، برجستگی های زمین و گودی های زمین در قسمت شمال بیشتر بود. تو گودالش آب، تو گودالهاش آب قرار گرفت، قسمت های مرتفعش هم از آب بیرون آمد. ولی تو قسمت جنوب تقریبا زمین هموار بود، پستی بلندی زیادی نداشت، پستی بلندی داشت ولی زیاد نبود، لذا آبی که زیاد بود اونجا تمام رو گرفت، چیزی بیرون نیامد از آب، یا اگر چیزی بیرون آمد از آب خیلی کم بود. اما در ناحیه نیمکره شمالی چون پستی بلندی زمین زیاد بود، پستی ها رو آب پر کرد، بلندی ها از آب بیرون آمدن. بعد توضیح میده که علت این که پستی و بلندی زمین در اون قسمت زیاد شد، اتفاقی بود من الاسباب خارجه. یعنی اسبابی که خارج از زمین بود، خود زمین نه که عنصر واحد اقتضا نمی کنه که این قسمتش بالا بره اون قسمتش پایین بیاد، پس خارج باید برش بالا پایینی تحمیل بشه. پس خودش اینطور نبود که اسباب داخلی داشته باشه که یک جهتش کد، یک قسمتش کد بشه، یک قسمتش مرتفع بشه. زمین چون عنصر واحده دارای نیروهای مختلف نبود که یه جا رو گود کنه یه جا رو مرتفع کنه. از اسباب خارجی، یعنی خارج از زمین، بعد اسباب می آمدن. حالا باد بود، آب بود، هر چی بود، بعد می آمدن اینا زمین رو قسمتشو گود می شدن، قسمتشو مرتفع می شدن. اون اسباب خارج هم کلمه اتفاق درش به کار می داره. اتفاق یعنی دائمی نیستن، اقلی هست. یه دفعه اتفاق افتاد، این زمین به این صورت در آمد و چون زمین استحکام داشت، سفت بود، این صورت تحمیل شده رو حفظ کرد. بر آب هم غالبا باد میاد، موج به وجود میاره، وقتی باد رفت آب دوباره برمیگرده سر جای اولش. چرا؟ چون آب اون سفتی زمین رو نداره. ولی زمین اون وقتی که ساخته شد، بادی آمد، هر چی بود، زمین رو به این صورت در آورد و چون زمین سفت بود اون شکل حفظ کرد، شکل جهادت شد حفظ کرد. دیگه این سبب بار بعدی اتفاق نیفتد که زمین رو بارونه کنه، جور دیگش کنه یا مسطحش کنه. اتفاق افتاد در، یعنی اتفاق یعنی اقلی، اتفاق یعنی اقلی، سببی که گاهی به وجود میاد اتفاق. سبب هست، بی سبب نیست، اما اونی که اقلی باشه بهش میگن اتفاق، اونی که اکثری یا دائمی باشه بهش نمیگن اتفاق. اگه این سبب دائما این بود، میامد و میرفت، بهش نمیگفتن اتفاق. اما یه سببی سه دفعه آمد، کارش انجام داده رفت، دیگه هم نیامد. خب زمین به این صورت باقی بود. ممکن بود دو مرتبه سبب بیاد زمین رو وزش رو عوض کنه، ولی نیامد. همون اتفاقا یه سبب خارجی اتفاق افتاد و زمین رو به این شکل در آورد. زمین هم چون سفت بود اون شکل حفظ کرد، همینطور حال فعلا مونده. پستی و بلندی در طرف شمال داره، در طرف جنوب اونچنان پستی و بلندی نداره. در نتیجه آب توی شمال سر تا سر، در جنوب سر تا سری میشه، در شمال تو قسمت گود میشه. تو قسمت گود کرد، قسمت های خشکی بیرون میمونه، قسمت های مرتفع، قسمت های مرتفع بیرون میمونه و خشکی میشن. علت خشک شدن قسمت زیادی از شمال اینه، جهت دومی که گفتیم. و قیل سبب او، سبب او درسته، و که نسخه قدیم هم سبب او داره. یعنی سبب انکشاف زمین در نیمکره شمالی کثرت الوهاد و الاقوار است. وهاد مرتفعات رو میگه، اقوار گودی ها رو میگه. فی نهایت شمال، در ناحیه نیمکره شمالی گودی ها و مرتفع ها زیادن. چرا در ناحیه شمال گودی ها و ارتفاع زیاد شدن؟ به اتفاق من الاسباب خارجه، اسباب خارجه اتفاق افتادن اونجا، این چنین عمل کردن که قسمت های بالا رو، قسمت نیمکره شمالی رو مرتفع و منخفض کردن. اون وقت فینهدر المیاه و الیها بتر، یعنی آب سرازیر می شود به طور طبیعی الیها، یعنی به گودی ها، به اقوار که گودی ها هستن. و یبقا مواضع مرتفعی که همون وهاد هستن، یبقا مکشوفتن، مکشوفتن یعنی آشکار باقی می مونن، دیگه زیر آب نمی رن. اون وقت می شن روم مسکون، محل سکونت و آبادانی که موجودات در این زندگی میکنه. این هم احتمال دوم. اما قول سوم، قول سوم میگه ما میدونیم که در نیم کره جنوبی آب بیشتره، در نیم کره شمالی آب کمتره، و در نیم کره شمالی خشکی بیشتره. اما چرا خشکی در نیمکره شمالی بیشتره، اینو ما نمیدونیم، سببشو نمیدونیم. فقط میدونیم خداوند این کارو کرده. حالا به چه طریق این کارو انجام داده نمیدونیم. بالاخره یک قسمتی از زمین باز خشک میبود که انسان نداره زندگی کنه. خدا می قسمت خشک کرده که داره زندگی کنه. حالا چرا این قسمت خشک کرده، جنوب خشک نکرده؟ چرا در نیمکره شمالی خشکی بیشتره، در نیمکره جنوبی خشکی کمتره؟ اونو ما نمیدونیم. جهت سلام روشن. خداوند به عنایتش میخواست که زمین رو قسمتی رو خشک کند که موجودات در این قسمت خشک زندگی کند، قسمتی رو تر کند تا موجودات آبی در اونجا زندگی کند. همین کارم کرد. حالا چه سببی باعث شد که خشکی نیمکره شمالی بیشتر شد و خشکی نیمکره جنوبی کمتر شد؟ اینو ما نمیدونیم. وقیل لیس له سبب معلوم، له یعنی برای انکشاف زمین در قسمت نیمکره شمالی سبب معلومی نداریم جز عنایت الهی. خداوند این عنایت رو دارد لتسیر این قسمت از زمین مستقر در الانسان و غیره من الحیوانات. خدا این قسمت خوش کرد تا اینکه این قسمت از زمین، این ناحیه زمین تسیر مستقر یعنی محل قرار گرفتن انسان و غیر انسان یعنی حیوانات. و مادتن حتی بر مستقرنه و مادتن لما یحتاج الیه تا ماده شود بران چی که به اون چیز احتیاج است من المعادن و نبات. معادن و نبات ماده شون در این قسمت از زمین متشمل بشه و بالاخره نباتی درست بشه، معدنی درست بشه و خود این قسمت از زمین هم مستقر یعنی محل آرام قرار گرفتن انسان و غیر انسان و حیوانات بشه، یعنی محل سکونت بشه. خداوند این عنایت رو کرد، به عنایت خودش این کار رو انجام داد. سبب چی بود ما نمیدونیم. این قول همونطور که توجه میکنید قابل رد نیست، قابل رد شدن نیست، چون میگه خدا اینطور کرد سببش هم نمیدونیم. کارا شما سببش رو تعیین کنید، میگه خب احتمال داره همونی که من میگم نمیدونیم همین باشه. این قول نمیشه رد شد، قول درستی هم هست، بالاخره خدا این کاری کرده، با سببی هم این کاری کرده، تا اینجاش معلومه. ما مون سبب رو نمیدونیم، قول درستی. اون تا بعضی ها گشتن که سبب رو پیدا کنن، قول اول و دوم گشته که سبب رو پیدا کنه، این قول سوم میگه من سبب رو نمیدونم دنبالش هم نمیگردم. بله چه ربطی به اینجا نداریم. بله خب توجه کنید، ما سه دلیل یا سه توجیه برای انکشاف زمین آوردیم که زمین در قسمت شمال منکشفه، در قسمت جنوب چندان انکشافی نداره. قدیم در قدیم که این کتاب نوشته می شده قاره آمریکا کشف نشده بوده، استرالیا هم کشف نشده بوده. استرالیا جنوبیه، قاره آمریکا هم نصف جنوبیه، فقط آفریقا بوده و قسمتی از هند که اینا توی نیمکره جنوبی قرار می گرفتن. خیلی هم به این دو قسمت اهمیت داده نمی شده، لذا می بینید تمام اهمیت رو برای شمال قائل بودن و ایشون اصلا معتقده که در طرف جنوب آبادانی چندانی نیست و بیشتر آبادانی طرف شماله. البته همینطوره، بیشتر آبادانی طرف شماله، ولی جنوبی که اونها داشتن در قدیم قسم آفریقا بود و قسمتی از هند بود، بقیه نداشتن. ولی امروزه هم استرالیا اضافه شده به جنوب، هم آمریکای جنوبی اضافه شده به جنوب. قسمتی از هند من گمان میکنم پایین تر باشه، قسمتی از هند احتمالا از خط وصله پایین تر باشه. هند به خط وصله نمیرسه، هند قسمتی از آفریقا از خط وصله پایین تر. هند بین دست و سرطان به خط وصله است. یه ذره شاخ آفریقا یعنی خود بیشتر از شاخ آفریقا زیر این خط وصله است. یعنی از کنیا و کنگو به پایی، یعنی قدیمی ها همونطور که حالا الان اشاره کردم هند و حالا شما هستون، چون هند از خط و سر پایین تر است، قسمتی از آفریقا رو در زیر خط و سر میگیرن و جز نیم کره جنوبی، جز تو نیم کره جنوبی غیر از این قسمت آبادانی نبود. امروزه نگاه میکنیم میبینیم تو نیم کره جنوبی هم آبادانی هست، ولی قدیمی ها آبادانی رو در نیم کره شمالی میدیدن، در جنوب چیزی تقریبا قائل نبوده. از این کنم فقط شاخ آفریقا بود، یه خود بیشتر از شاخ آفریقا، همون آفریقای جنوبی و یه خود بالاتر اینا بودن، قبلا هم بودن. بله نشید خب این بحثی بود درباره این که قسمت‌های از زمین منکشف شدن و سبب انکشافشون چی بود. بعد این قسمت منکشف رو به هفت اقلیم تقسیم کردن که باید ببینیم چرا به هفت اقلیم تقسیم کردن. این چرا توضیح شرس آینده است.